بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، 1 اسفند 95.
اول تا پنجم تعطیل، اول تا پنجم تعطیل میکنم، یعنی شنبه شم میشه اول تا پنجم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به این استعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی
محمد اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث سر این بود که آیا عمومات ارث دیه رو شامل میشه دیه رو شامل نمیشه. گفتیم که دو گونه بحث در دو مرحله بحث میکنیم، یکی عمومات ارث فی حد نفسه آیا دیگر شامل میشه، نکته دوم با توجه به روایت خاصی که در نحوه وصیت و اخراج دین از دیه و یه روایت های خاصه اینجوری وارد شده، آیا میشه مفاد جدیدی برای عمومات قائل شد؟ در نتیجه بگیم اصل اولی این هست که دیه هم مثل سایر اموال ارث برده بشه. خب در مورد دیه هم من دیروز جدا نکردم، ولی خوب بود جدا میکردیم، یکی دیه خطا رو یک مرحله، دیه عمد هم یک مرحله دیگه. این دو بحث. اما در مورد دیه خطا عرض شد که از کلام مرحوم صاحب جواهر در واقع دو بیان استفاده میشه، یعنی دو مقدمه برای اثبات این که احکام ارث در باب دیه اجرا میشه وجود داره. یکی این که دیه ملک میت است، مقدمه دومی که تمام املاک میت از شما درد نکنه احکام ارث در بابش جاری میشود. مقدمه اول رو به دو بیان از کلام صاحب جواهر استفاده میشه، ایشون میخوان اثبات کنن. یک بیان این هست که دیه عوض نفس است و بنابراین همچنان که نفس رو انسان مالکشه، دیه رو هم باید، اون میت همچنان که مالک نفس هست، دیه رو هم مالکش باید باشه. که خب ما با بحثایی که کردیم اینجوری گفتیم لازم نیست ما برای تقریب این وجه میت رو مالک اعتباری نفس خودش فرض کنیم. همون ملکیت تکوینی که نسبت به نفس خودش داره اقتضا میکنه که کنه دیهش هم ملک او باشه، چون عوض اون خسارتی هست که به نفس میت وارد شده. خب ما عرض میکردیم که این تقریب از چند جهت این تقریب تام نیست. اولا درسته که میت زیان دیده است، این درسته، و این هم درست است که به طور کلی دیه برای جبران خسارتی هست که از طرف یک شخصی به شخص دیگه وارد شده. زیان زننده باید خسارتی رو که به زیان دیده اون خسارتش رو جبران کنه. ولی بحث سر این هست که افراد مختلف اینجا خسارت دیدن. میت خسارت دیده، خود ورثه خسارت دیدن، جامعه خسارت دیده، خیلی افراد مختلفی رو ما میتونیم خسارت دیده فرض کنیم. آیا حتما ما باید دیه را عوض خسارتی که میت دیده فرض کنیم؟ بگیم شارع یه همچین ملاحظه‌ای کرده. هیچ دلیل خاصی برای این مطلب اقامه نشده. یه نکته. نکته دوم این هست که حالا ما میگیم میت خسارت دیده است، اقتضای این هست که شارع مقدس قاتل رو حکم کنه، حکم وضعی به گردنش بذاره که این خسارت میت رو جبران کنه، زیان دیدگی رو جبران کنه. خب اینجا زیان دیده خودش نیست تا بخواد اون جبران بشه، زیان دیده وجود نداره. و اینکه ما بگیم که فرض میکنیم وجودش رو، این فرض وجود، حالا به تعبیر دیگه، حالا اینجوری تعبیر بکنم، اینکه میت شما مالک فرض کنیم، یه موقعی هست بعضی از آقایون مالک شدن میت رو مشکل عقلی براش قائل هستن، یعنی میت نمیتواند مالک شود. ما بحثمون مشکل عقلی نیست، نمیخوایم بگیم میت نمیتواند مالک شود. ملکیت یک اعتبار هست، این در مورد میت هم میشه اعتبار کرد. فرض کنید که به یک امامزاده ای افراد نذر میکنن به اون امامزاده، هیچ مانعی نداره. بعد یک ساختمان ممکنه یک شیء ملک مسجد بشه، اصلا مالک لازم نیست زیروح باشه، مالک ممکنه مسجد باشه. هدیاً بالغ الکعبه، گوسفندان قربانی که اهداء به کعبه می شده است، مالکش خود کعبه. هیچ مانعی نداره که ما هدی رو ملک کعبه بدانیم، هدیه کعبه، هدیه به کعبه هست، هیچ اینا مانعی نداره. البته حالا اون چیزی که هدیه به یک شیء غیر زیروح میشه، میت میشه، باید لغو نباشه. حالا هدیه که هدیه کعبه هست، در راه اطلاع کعبه باید صرف شه. یعنی اون کسایی که اومدن مثلا مکه، اومدن اطراف مکه هستن، مساکین حرمی که به اعتبار به اصطلاح همسایگان اونجا هستن، اینا از قبل این کعبه مثلا میخورن. یا فرض کنید یه چیزی رو که نذر حضرت ابوالفضل میشه، به اعتبار اینکه اون رو مالکش از ابوالفضل هست، یعنی در راهی که نام حضرت ابوالفضل رو زنده میکنه، روزه پس ابوالفضل باشه، یه چیزی که یک نوع اختصاصی به حضرت ابوالفضل داشته باشه، در راه اون باید صرف بشه، هیچ مانعی نداره. بنابراین مشکل ما این مشکل نیست که میت نمیتواند مالک شود. بحث سر این هست که مالک شدن میت یک امر خاصه، یک امر غریبیه. اینجور امور غریب نیاز به یک تصریحی داره. اگر شارع صراحتاً بیان کنه که میت رو من مالک فرض کردم، اشکالی نداره، ما قبول میکنیم. کما اینکه از بعضی روایات استفاده میشه که میت نسبت به میراث، به اون یک سومی که وصیت میکنه، اون مالشه. ما بگیم این مال بودن میت حتی بعد از مرگش هم ادامه داره، تا وقتی که در راه اون هدف میت ادا نشده ملک اون باشه، هیچ مانعی نداره. تو بحث این که اصلا قبل از این که یک چیز تقسیم بشه، وصیت و دین و میراث تقسیم بشه، یک احتمالش این هست که مال میت هنوز در ملک میت باقی باشه. این مشکل عقلی نداره، نه اینکه مشکل عقلی داشته باشه.
اون آقایی تصریح کردن مشکل عقلیه یا فقط؟
بله میگن نمیشه، میگن المیت لا یملک.
این که میگن نمیشه یعنی به خاطر اینکه اوغلایی
نه نه اصلا لحن تعبیراتی که دارن لحن اوغلایی مغلایی نیست، لحنی که شما میبینید لحن. و اینی که صاحب جواهر خواسته برای صاحب جواهر به خاطر حل این مشکله اومده گفته ترتب ملکیت بر موت ترتب زمانی نیست، ترتب رتبی هست. این مشکل حل نمی کنه. یعنی اگر قرار باشه میت نتواند مالک شود، در آن مرگ هم شخص مالک نمیتونه بشه، باید حیات داشته باشه تا شخص مالک باشه. اینجور نیست که در اون آن شخص عنوان حی بهش صدق بکنه. حالا هر جور شما اون رو تصویر کردید، یعنی نه نه آخر لحظه حیات که معنا نداره، چون به خاطر مرگ اصلا ایجاد شده. مرگ این رو سببش مرگه دیگه، به خاطر مرگ اومد. اگر مرگ نباشه که این دیگه نمیاد. بنابراین این که حالا ما شما یه آنی تصویر بکنید و امثال اینا حل مشکل نمی کنه که. صاحب جواهر برای حل مشکل چیز گفته ولی ظاهر ان ترتب ملکیه علی الموت ترتب رتبیه، نمیدونم تفریحش تفریحه. خب مگه این حل مشکل میکنه؟ چیزی که در اون لحظه مرگ، حالا نمیگیم بعد از مرگ، اون شخصی که دارد میمیرد، حالا اینجور تعبیر بکنید هر جور تعبیر بکنید، شخصی که در همون لحظه مرگش تحقق پیدا کرده باشه، اونم اگر اشکالی داشته باشه میت مالکیتش، اینم اشکال داره. یعنی هیچ مشکلش با به این نحو ترتبش رو نمیدونم ترتب زمانی بکنیم غیر زمانی بکنیم حل مشکل که نمیشه.
چون صاحب جواهر میگه که تقدم ما سبب بر سبب زمانن در اعتباریات اشکال نداره، مختار صاحب جواهری هست بس
نه بحث تقدم، بحث تقدم تقدم که نمیخواد بگه، نه ایشون میخواد بگه که مقارن هست. میگه مقارن مرگ به وسیله در واقع دو تا چیز در یک زمان واحد تحقق پیدا میکنه. در زمان واحد هم قتل تحقق پیدا میکند، هم مالکیت میت نسبت به دیه، که این دوتا در یک زمان هستن ولی یکیشون علت دیگری است. ایشون اینجوری تصویر میخواد بگه
خسارت بودن دیه رو بپذیرید، اوغلایش این نیست که بیشتر کسی که خسارت دیده برسه.
حالا صبر کنید، صبر کنید.
واسه بحث دیه واسه این قرابت این بود، این نیست که این از باب خسارته، خود خسارت دادن به میت دیگه از بین رفته و نمیتونید نفعی.
خب همین دارم، من همین رو دارم عرض میکنم. بحث سر این است که یه مرحله اول این بود که اون زیان، اشکال اول ما این بود زیان دیده رو انسان باید زیانش رو جبران کنه، این اصل این مطلب پذیرفته است. ولی کدوم زیان دیده؟ هم ورثه زیان دیدن، هم میت زیان دیدن، همه اینا. مرحله دوم از این قبضه این کردیم، یا گفتیم که در قبال زیانی که میت دیده سایر زیان دیده ها چی هستن؟ اصلا ملحوظ نظر قرار نمی گیرن، کسی به اونا نگاه نمی کنه، مندکه به اصطلاح اینها. خب حالا اونو پذیرفتیم، اون از اون اشکال اول غمزه این کردیم.
اشکال اول شما فهمید که چند نفر در عرض هم خسارت دیدن، هیچ کنون بر دیگری برتری
نداره، برتری نداره. حالا اگر اینو غمزه این کردیم گفتیم نه، خود شخص مقدم بر دیگرانه، اینو پذیرفت. حالا از اشکال اول غمزه این کردیم گفتیم که نه، خود شخص مقدم بر دیگرانه. و اصلاً خود شخص در به شرطی که باشه، خب صبر کنید خود شخص وقتی نیست آیا ما فرض میکنیم هست به اعتبار اینکه ورثش هست، این اینجور نیست که روشن باشه. یه موقعی هست ما میگیم که شخص ولو خودش نیست، ما میتوانیم به وجهی از وجوه او رو زنده فرض کنیم. به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه ورثش هست. خب منحصر به این وجه نیست که، وجه دیگه این هست که او رو زنده فرض کنیم به اعتبار اینکه ولو خودش نیست خواسته هاش هست، صرف دویونش مثلا کنیم، ولو خودش نیست ما ینفعه هست، صرف وجوه بر میت کنیم، هم مثلا دویون و امثال اینها. بنابراین این که ما او رو زنده فرض کنیم و به اون اعتبار زنده بودن ملک او رو مالک فرض کنیم، او فقط به اعتبار این نیست که چون ورثه دارند مستحق زنده فرض کردن او هست. عرض کردم ما اشکالمون اشکال این نیست که میت نمیتواند مالک شود، نه هیچ اشکالی نداره، میتو میشه مالک فرض کرد دیگه، هم نیاز بنابراین نیاز نیست به اونجوری که صاحب جواهر خواست مشکل رو حل کنه مشکل رو حل کنیم، نه. ولی بحث این هست که اوغلاءن، آیا بحث این هست که او رو مالک فرض میکنند، یه ملکیت اوغلایی بر میت، اونم این ملکیت آنمایی، ملکیت اون تصویرهای مختلفی که قبلا عرض کردم، ملکیت تقدیریه، ملکیت هر جور چند جور چیزهایی که گفتیم، آیا اینا یک امور اوغلایی هست؟ اوغلا اینجور فرض میکنن؟ هیچ همچی چیزی ثابت نیست. شارع مقدس ممکنه ما بگیم شارع مقدس رو مالک فرض کرده، خب باید ادله رو بررسی بکنیم ببینیم آیا واقعا شارع مقدس رو مالک فرض کرده یا مالک فرض نکرده. اون چیزیست که تو مرحله دوم میخواییم بهش بپردازیم. تو مرحله دوم این هست که آیا از ادله خاصه، از زوایا و صنایای روایات ما میتوانیم استفاده کنیم شارع مقدس او رو مالک فرض کرده یا نمیشه، که خب اون بحثش رو جداگونه بحث میکنیم. پس بنابراین مجرد این که خود شخص احق است برای اینکه مالک باشه کافی نیست، و من هنا یظهر که قیاس بحث قتل نفس به جراحتی که بر اطراف وارد میشه قیاس محل فارغه. وقتی شخصی اعضای بدنش بهش جراحتی وارد میشه و خودش موجوده، بنابراین ما ممکنه بگیم اوغلا میگن خودش زیان دیده، مرحله اول این هست که به خود او باید داده بشه، ولی بحث زیان دیده در قتل اطراف، در جراحت اطراف موجوده، ولی در قتل نفس زیان دیده ای نیست تا ما به او بدهیم. پس بنابراین اون اولویتی که صاحب جواهر مطرح میکنن، اون اولویت یه مقدارش درسته، این از جد اقتضایی، همچنان که ما چرا دیه اطراف رو به خود مقتول میدهیم، به دلیل اینکه مقتول نسبت به اطراف خودش اولا از غیره، درسته. حالا همین مطلب رو نسبت به دیه نفس هم شما ادعا کنید، بگید مثلا، حالا من تو اینجا نمیخوام، تو این خیلی اصرار روی جهت ندارم که روی مناقشه کنم، خب فرض کنید شما بگید شخص نسبت به نفس خودش هم اولا از غیره، این ولی این اولویت در صورتی هست که خودش باشه تا ما اعتبار مالکیت زیان دیده رو نسبت به خودش فرض کنیم، تا در مرحله بعد نسبت به اصطلاح دیش هم فرض کنیم. بنابراین فرق است، ما در حال حیات خود رو مالک نفس قرار میدیم، اب نداره ما بگیم در حال حیات هر کس اولا به نفس خودشه، و این اولویت به نفس خودش اولویت به اعضا رو هم به تبع میاره. پس اولویت نسبت به اطراف از شؤون اولویت انسان به نفس خودش در حال حیاته. ولی آیا این اولویت نسبت به خودش برای بعد از حیات هم ادامه داره؟ این هم چیزی نداریم دیگه. یه خلطی که تو این بحث شده همینه. این کلامی که تو کلام مرحوم نراقی آمده بود که میگفت اون در حال حیات مالکی به اصطلاح دیگه نفس رو مالک شده، ما حالا اون رو با بیان دیگه برگردونیم. اون اینه که این که شما گفتید که به قیاس اولویت از مالکیت انسان نسبت به دیه اطراف میفهمیم که این مالکیت به خاطر این هست که انسان مالک نفس خودش بوده، از مالکیت نفس مالکیت اطراف نتیجه شده، پس بنابراین ما از این نتیجه میگیریم مالکیت نفس رو، ما اینو میپذیریم، اشکال نداره. ولی مالکیت نفس حالا ولو بالملکیت تکوینیه در حال حیاته. مالکیت نفس در حال حیات بالقیاس الاولویه فهمیده میشه، ولی بعد از مرگ آیا این مالکیت ادامه پیدا میکنه؟ همچه چیزی نیست. مالکیت بعد از مرگ دیگه وقتی موضوع مالکیت که مالک باشه از بین میرود، اعتبار عقلایی مالکیت هم به تبع از بین میره. یک گاهی اوقات ما یک نوع حیاتی برای مالک فرض میکنیم. حالا آیا واقعا در ما نحن فیه یک حیاتی برای میت فرض شده است یا فرض نشده است؟ خب این نیاز به دلیل داره، و این اگر ما دلیل نداشته باشیم نمیتوانیم بگیم که ابتداءً و اولاً و به ذات میت رو مالک دیه فرض کردیم، و چون میت نبوده است ولی از باب نائب منابع میت بودن ورثه، از باب اینکه ولی المیت هستند، بنابر این چیز به اونها میرسه. یه همچین چیزی روشن نیست.
تفاوت فرماشان با مرحوم نراقی روشن نشده.
مرحوم نراقی اصلاً چیز رو تو این فاز نیامورده بودن. مرحوم نراقی گفته بودن که من عرضم در میخوام از کلام مرحوم نراقی این استفاده رو بکنم. مرحوم نراقی گفته بود که
عبارتشون اینجوریه: لمان ان یمن الاولویه متمسکن به ان عوض المال و الاطراف قد انتقل الی حال حیاته و صار مالکن له فهو حق ثابت له بخلاف نفس.
آخه میدونید اصل اولویتی که ایشون تصویر کرده بود چی بود؟ ایشون گفته بود اگر شخصی یک خسارتی در حال حیات پیدا کنه و این خسارت رو دریافت نکنه مگر بعد از مرگ، الان میتونه، این خسارت هنوز موجوده دیگه، وقتی موجوده پس ورثه حق دارن. یعنی اولویت رو اینجوری تصویر کرده بود که یک خسارتی در حال حیات وقتی وارد شد، این خسارت اگر دریافت نکنه تا بعد از مرگ. ما اصل اولویت رو اینجوری تقریب نمی کردیم. چی؟ ما اصل تقریب رو از این باب میگفت. ایشون فرض کرده بود که در حال حیات اولا مال رو ایشون تو بحث وارد کرده، حالی که تو این بحث اصلا مال نباید وارد شه. اولویت رو نسبت به هم مال آورده بود هم نسبت به اطراف. گفته بود اگر نسبت به اطراف دیه‌ای وجود داشته باشه و این دیه گرفته نشده باشد تا بعد از مرگ، بنابراین ورثه اینجا میتوانن مطالبه این دیه رو بکنن. یعنی میت مالک دیه است، چون مالک دیه است پس بنابراین اولا هست که مالک نفس خودش هم باشه. خب این اشکال کرده بود که این قبلا مالک بوده، این همون ملکیت قبلی هست که استمرار پیدا کرده برای بعد از مرگ و امثال اینها، بنابراین ما ترک شده. ما عرضمون این هست که ما نمیخواییم اصلا تقریب اولویت اینجور نمی کردیم. ما میگفتیم که علتی که اصلا اولویت اینه، چرا دیه اطراف رو به خود مجنیون علیه میدهند
قبل از موتش؟
به دلیل اینکه مجنیون علیه رو مالک اطراف فرض کردن. میگه وقتی مالک اطراف باشه، مالکیت اطرافش از کجا ناشی شده؟ از شؤون مالکیت کله. مالکیت جز از شؤون مالکیت کله. خب این اصل اولویتی بود که کلام صاحب جواهر اینها اینجوری تقریب شه. ما عرضمون این هست که ما این همه حرفا رو میپذیریم، میگیم در حال حیات انسان مالک کلشه، مالک نفس خودشه. حالا ملکیت اعتباری فرض کنید، ملکیت تکوینی فرض کنید، هر چی بخواید فرض کنید، اونش خیلی تو این بحث دخالت نداره. ولی این لازمش این نیست که این ملکیتی که در حال حیات انسان بر نفس خودش دارد، این ملکیت بر بعد از حیات هم ادامه پیدا کنه. این ملکیت در حال حیات بوده و بعد از حیات وقتی خود مالک از بین رفت، اون ملکیتش هم قهرن از بین میره. یعنی نیاز به یک ملاحظه جدید داره، نیاز به یک اعتبار و یک تنزیل خاصی داره، و این تنزیل اگه دلیلی نداشته باشیم، ما نمیتوانیم به این ملتزم بشیم که اغلا میت رو بعد از مرگش هم حی فرض کردن. بله، اگر یه جایی اعتبار خصوص خاص بگه، میگه این مال پدرم مرحوم شد، این مال رو برای پدرم کنار گذاشتم، این معنیش اینه که پدر رو فرض کرده زنده است و برای شادی روحش این رو چیز کرده، قرار داده که روح شاد باشه امثال اینها، برای شادی روح پدر یه صلوات بفرستید.
تعبیری که از
مرمون انا اینجا هست این تعبیر، فقط حکم ثابت و
به خلاف
عوض نفس، فانه
لا
یجب
علی
الباطل
الا بعد الموت.
اصلا ایشون تقریبش این بود که عوض اطراف در حال حیات به گردن آمده بود. اصلا اولویتی که ایشون تقریب کرده بود غیر از تقریبی بود که ما برای کلام صاحب جواهر میکردیم و اینها.
اون تیکه جوابش رو عرض میکنم.
من نکته ای که من از کلام صاحب ایشون مشابهتی که بین عرض ما و عرض مرحوم نراقی هست همین جهتشه، فقط که میخواییم بگیم که ما مالکیت انسان نسبت به نفس رو میپذیریم اصلا، ولی مالکیت انسان نسبت به نفس رو کی؟ در حال حیات. یعنی تا وقتی که مالک موجود است، مالک موجود است، اعتبار مالکیتش بر نفس رو قبول داریم، اشکال نداره. ولی بعد از اینکه از بین رفت، از دنیا رفت، کشته شد، آیا باز هم مالک فرض میشه کرد؟ این دیگه نیاز به یک اعتبار خاص داره، نیاز به یک نوع ملاحظه ویژه داره و ما دلیل برای این ملاحظه ویژه نداره.
استثناء تعلیقی نمیشه که
خب عرض کنم خدمت شما. این هم مرحله دوم بحث. من از استثناء وثاقت دست کشیدم، شما دست نکشیدید. عرض کنم خدمت شما. خب اینا پس بنابراین این مقدمه اول که مرحوم صاحب جواهر فرمودند که دیه ملک میت است، این ثابت نیست. اما میریم رو مقدمه دوم. حالا فرض کردیم دیه ملک میت، ثغرا تمام. آیا ما دلیلی داریم کل ملک للمیت فهو یجری علیه احکام الارث؟ پاسخ مطلبی که ما همچه دلیلی نداریم. ما موضوع ارث یکی از موضوعاتش ماترکه. این که ماترک یعنی آن چیزی که در حال حیات ملک میت بوده، میت رفته اونو به جا گذاشته. خب دیگه که اینجوری نیست، در حال حیات که ملکش نبوده. این یک عام می داشته باشیم که هر چیزی که میت ولو مقارنا لموته به دست بیاورد یا بعد از مرگش به دست بیاورد اون رو مالک میشه. ما هم چیزی نداریم، بلکه یک سری روایات برخلاف هم داریم. یه روایاتی هست که ممکنه از این روایات استفاده خلاف بشه. اون روایات این هست که میگه اگر عرض کنم خدمت شما مسله بشه، کسی مسله کنه دیگری رو، این دیگه تقسیم نمیشه، تقسیم نمیشه، سر کسی رو قطع کنند امثال اینها، یعنی دیه کامل هست چیزش، یا صد درحل، یادم نیست اون تعبیر چیز که کسی که من قطع رأس میتن، تعبیرش من قطع رأس میتن هست اینجور که تو ذهنم هست. این ارث گذاشته نمیشه. خب در حالی که تو از خود همون روایت هم استفاده میشه که نه ملک میت فرض میشه، ولی با وجودی که ملک میت هست ارث گذاشته نمیشه. یه تعلیلی هم تو اون روایت هست، اون تعلیل این هست که مرجو و نفعه، تعبیر مرجو و نفعه رو بزنید این روایت رو. چی؟ حالا میگم. در اون روایت میگه در چیز میت باید صرف شه. چی؟ میگه که این حالا الان وقت دیگه گذشته، اینو حالا ملاحظه فرمایید، اثر روایت هم فردا میارم که ازش استفاده ممکنه بکنیم که ملک میت هست. ولی بخونید روایتو.
از اینجا شیده فمن قطعه رسن میت نما شقه بعد نما فعله به ما یکونو بیه اجتیاف و نفس الحی فعله دیت و نفس کاملتن فقال الله ولیکن دیت و دیت و جنین فکر فیبت فلان موتو فمن فرق بین هم مقاله
سر دیناره
امر و مستقبل و مرجو و نفق و فعازا قدمزا و زهبت منفعت و فلم
آره همین همین حالا ادامه اش
صد دینار هم
صد دینار آره
همینجوری که وزارکه مهد دینار
بله بله
وحیل ورسته
آها اینه همون که بگرم. خب میگه که روایت روایت حسین ابن خالد قال سؤال ابو عبدالله علیه السلام عن رجل قطع رأس رجل میت فقال ان الله عجل عز و جل حرم منه میتن کما حرم منه هین فمن فعل بمیتن فعلا یکونو فی مثله اشتیاه و نفس الحی فعلیه دیه فسألت عن ذالک ابو الحسن فقال صدق ابو عبدالله علیه السلام هاکذا قال رسول الله قلتو فمن قطع رأس میتن او شق بطنه او فعل بهی ما یکونو فیه اجتیاغ و نفس الحی فعلیه دیت و نفس کاملتن فقال الله ولیکن دیتهو دیت الجنین فی بطن امه قبل ان تنشأ فیه الروح و ذالکه مئت دینار و هیه لورثته و دیت هازا هیه له لال الورثه. این چیزی که هست و دیت هازا هیه له لال الورثه. این رو حالا این رو ملاحظه فرمایید، بعد در موردش توضیحات فردا میدم. بنابراین این که ما بگیم به طور کلی هر چیزی ملک میت هست ولو بعد از مرگ ملک میت بشه، این به ورثه میرسه، ما همچی دلیل نداریم. بلکه میگم دلیل برخلافش هم که اینجا هست، حالا این روایت رو بعدا میخونم، یه توضیحاتی داره. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.